بسم الله الرحمن الرحیم، با برنامه کنکاش در خدمتون هستم. من محمود احمدی هستم، به جای همکار و استادم آقای عبدالرشیدی این امروز رو در خدمت شما هستم. تحمل بکنید این جلسه رو. مهمان برنامه هم آقای دکتر عباسی هستن، مثل معمول استاد دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی. هنوز نیومدن توی استودیو، فکر میکنم که تا چند دقیقه دیگه برسن تا ایشون تشریف بیارن. من یک خورده راجع به مقدمه برنامه توضیح بدم. ما امروز قصد داریم که دکترین داخلی حکومت اسرائیل رو بررسی بکنیم، ژئو دکترین رژیم اسرائیل رو یا اون دکترین و سیاست‌های ارضی حکومت اسرائیل رو و اون چیزهایی که بنیانگذار تئوری صهیونیسم تا به الان بوده. حقیقتش این استش که واژه صهیونیسم واژه‌ای است که به جای واژه اسرائیل در ابتدا توسط خود یهودی‌ها و بنیانگذاران حکومت یهود، به خصوص هرتسل و بعد در دوران نوین توسط بن گوریون به کار می‌رفت. او یک کتابی دارست به نام Tasks and Characters of a Modern Zionist که در سال 1952 نوشته شده. تا اون موقع واژه صهیونیسم خیلی کاربرد نداشت و بعد خود اسرائیلی‌ها اصرار کردن که حتماً این رو به کار ببرن. و حقیقتاً هم صهیونیسم و یهود با هم دیگر دو تفاوت اساسی دارن. صهیونیسم رو یک تعریف سیاسی بیشتر میدونن، یهود رو یک تعریف مذهبی. اما اینی که اونچه که آیا بین اینها تفاوت هست یا نیست و اونچه که الان هست چی هست، این است. واقعیت این استش که بسیاری از بزرگان و کاهنان یهودی، بسیاری از ربایها معتقدند که و حتی بسیاری از علمای کنگره جهانی یهود، اونها معتقدند که آنچه که الان شاهدش هستیم نوعی ارتداد هست، نوعی رنگیشن هست، تعارض هست از اصول اولیه و بنیانی مذهب یهود. اونها بین این دو واژه کاملا اختلاف قائل هستن. معتقدم که دولت و حکومت اسرائیل در شرایط فعلی دچار نوع ارتداد شده، از اولش هم همینطور بوده. به این میگن ارتداد صهیونیسم سیاسی. اونها معتقدن که به جای خدای اسرائیل رژیم اسرائیل حکومت میکنه. ربی هیرش که یکی از بنیانگذاران فلسفه صهیونیسم هست، او بعد از نظریات، یعنی از اتفاقاتی که بعداً در عرصه سیاسی صهیونیسم افتاد، خودش کنارگیری کرد، عدول کرد و اون میگه که صهیونیسم میخواد که مردم یهود رو به عنوان یک موجودیت ملی تعریف بکنه و این یک ارتداد هست. مارتین بوبر هم که از بزرگان دین یهود هست در تاریخ معاصر، او هم در کتابی به نام Israel and the World، انتشارات شوکن نیویورک در سال 1948، در صفحه 263 میگه که ما امیدوار بودیم که ناسیونالیسم یهودی رو از خطای تبدیل یهود به یک ملت و بعد به یک بت نجات بدیم و به این نتیجه رسیدیم که تا به الان شکست خوردیم. انیشتین هم که صهیونیست‌ها خیلی او رو حامی تئوری‌های خودشون می‌دونستن و واقعا اینطور نبود، او به صراحت گفته که یهود نمیتونه و نباید یک ملت باشه و واقعا در هیچ جای دنیا هم همینطور نیست. یعنی اینطور نیست، یعنی مسلمانان هیچ وقت به عنوان یعنی با هویت دینی خودشون هیچ وقت قائل نبودن که میتونن یک چارچوب مرزی مشخصی رو تعریف بکنن. مسیحیان هم همینطور، هیچ کدوم از ادیان دنیا این تئوری رو نپذیرفتن به جز صهیونیست‌ها. اما در درون خود اونها هم نسبت به این مسئله اختلاف نظر جدی هست. اینی که فکر بکنیم در حکومت اسرائیل و در طرفداران این حکومت نسبت به تعریف صهیونیسم سیاسی اختلاف نظر وجود نداره، اشتباه است. اونا هم با هم دیگه مسئله دارن. اگر یادتون باشه اسحاق رابین، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، رو یک یهودی متعصب به قتل رسوند به نام ایگال امیر. ایگال امیر یک آدم عادی نبود، او خودش فرزند یک ربای یا یک کاهن یهودی بود و بعد او خودش رو، یعنی این اتفاق چند روز بعد از قضیه باروخ گلدشتاین اتفاق افتاد. گلدشتاین هم کسی بود که به روی نمازگزاران مسجد الاقصی آتش گشود و 27 نفر رو به شهادت رسوند. گلدشتاین هم آدم عادی نبود، او دارای مدرک دکترای فلسفه بود و او هم یکی از یهودی‌های متعصب و متفکر بود، از صهیونیست‌های متفکر بود. اونها و او یکی از شاگردان گروه شارون بود، یکی از شاگردان مکتب شارون بود. ما از همینجا متوجه میشیم که بعد از رابین سیاست های رژیم صهیونیستی تا چه اندازه تغییر کرده. اینها نشان دهنده اختلاف های درونی خود آنها هم هست و این اختلاف ها بیشتر از اون که اختلاف های سیاسی باشه ریشه در اختلافات ایدئولوژیک و بنیادی مکتب صهیونیست داره. عرضم بزرگ شما که ما روی بحث سیاست های ارضی یا ژئودکترین رژیم صهیونیستی هم بحث خواهیم کرد، اونها را اجازه بدید که خود آقای دکتر عباسی بیان و شروع بکنن. منتها راجع به اون چیزی که عرض کردم، یعنی بین صهیونیسم سیاسی و یهودیت تفاوتایی که گفتم، باز هم چند تا مطلب دیگر یادداشت کردم و اینها رو براتون میخونم. ربی کوهن که او هم از بزرگان مکتب یهود هست، در سال 1986 در کتابی به نام تلموز انتشارات پیو چاپ پاریس در صفحه 104 میگه که ساکنین دنیا رو میشه بین اسرائیل و همه ملت‌های دنیا در مجموع تقسیم کرد. ساکنین دنیا رو میشه بین اسرائیل و همه ملت‌های جهان روی هم رفته تقسیم کرد و بین این دو اسرائیل قوم برگزیده خداست. این حرف عجیب غریبی است. این یعنی یک نوع تعصب نژادی، این یعنی یک نوع نجات پرستی و چیز عجیبی هم نیست. هرتسل به عنوان بنیانگذار فکری مکتب صهیونیسم در اوایل قرن بیستم، او روابط بسیار نزدیک و صمیمانه‌ای با سیسیل رودس، کسی که بنیانگذار کشور رودزیا و بنیانگذار رژیم اشغال، رژیم آپارتاید و نجات پرست آفریقای جنوبی بود، او روابط نزدیک با رودس داشت، با هم دیگه مراوده داشتن، مکاتبه داشتن و او در یک جا میگه که من از تفکرات رودس برای بنیان گذاشتن بنای حکومت اسرائیل استفاده کردم و او خودشو بنیانگذار حکومت صهیونیست میدونه. بنابراین تا همین جا هم به این نتیجه میرسیم که تبعیض نژادی در حکومت صهیونیستی چیز بسیار عادی است. پاکسازی قومی اسرائیل، خلوص قومی، اینها چیزایی است که اساس و بنیان صهیونیسم فعلی رو تشکیل میده. خب خیلی خوشحال هستیم که با شما هستیم. اینکه سرتون رو درد آوردم ببخشید، یه وله رو با هم میبینیم، بعد هم با مهمان برنامه در خدمتتون هستیم. خب در خدمت های دکتر عباسی هستیم، ایشون تشریف آوردن. آقا سلام علیکم.
دست نباشید.
تا اینکه شما بیاید ما یه خورده راجع به تاریخچه صهیونیسم و تفاوت بین صهیونیسم سیاسی و یهودیت صحبت کردم و عرضم بزرگ شما که و اختلافات بین خود یهودیان در این دوتا تعریف گفتم که شما قراره که راجع به دکترین رژیم صهیونیستی صحبت بکنید. ما معمولا در بررسی وضعیت استراتژیک هر کشوری از راجع به دکترین ملی اونها صحبت میکنیم، اما در مورد اسرائیل آیا میشه به دکترین ملی قائل بود؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه. عذرخواهی میکنم با توجه به این هوای بارونی که بود، من هم توی ترافیک گیر کرده بودم. خوشبختانه این ترافیک بهانه خوبیه برای دیر رسیدن. همطوری که شما فرمودید، مسئله گزاره‌های استراتژیک رو اساساً در خصوص هر کشور ملتی با دکترین ملی اون آغاز میکنن. برای اسرائیل نمیشود دکترین ملی قائل شد. اساساً چیزی به نام دکترین ملی در سطح موقعیت کرانه استراتژیک اسرائیل موضوعیت و هویت خاصی نداره. یک دلیل عمده هم داره، اون هم این هست که پروسه ملت سازی در خصوص اسرائیل یعنی به نتیجه نرسیده و هنوز تحقق پیدا نکرده. گزاره اصلی ملت سازی داشتن یک به اصطلاح سرزمین مشخص، مرز در واقع طبیعی و جغرافیایی سیاسی مشخص و همچنین قومیت واحد و یا به اصطلاح اقوام متعددی که در اون سرزمین وقتی حضور دارند، اینها در کنار هم که قرار میگیرن ساختار سیاسی واحدی رو بر بتابن، به یک قانون به اصطلاح متمرکزی قائل باشن. طبیعتاً با توجه به اینکه قومیت عرب فلسطینی، حالا چه عرب یهودی، چه عرب مسیحی، چه عرب مسلمان، اونجا در واقع شهروند درجه چندم پذیرفته می شود و موضوعیتی در درون خاک فلسطین برای خود دولت اسرائیل، دولت قاسب اسرائیل نداره، سرزمین هم سرزمین بومی نیست، غصب شده است، لذا هویت ملی از حیث به اصطلاح موقعیت جغرافیایی بر یک مفهومی به نام کشور ملت نمی توان بر آنچه که در اسرائیل امروز رخ میده، در فلسطین رخ میده، تحت عنوان کشور اسرائیل نمیشه چنین هویتی رو براشون قائل بود. لذا دکترین ملی ندارن، اما میروند به سمت اینکه دکترین ملی داشته باشن. به چه شکل؟ به اینکه پروسه ملت سازی رو محقق کنن. برای محقق کردن پروسه ملت سازی نیاز به زمان دارن، همونطوری که مثلا آمریکایی ها آنچه که امروز ایالات متحده میخوانیم از به اصطلاح حضور مجموعه عمده ای از انگلوساکسون های فرانسوی، انگلیسی و همچنین در واقع فرانسوی ها و مکزیکی ها آرام آرام در اثر جنگ های داخلی تثبیت شد وضعیت، بومیان اونجا یعنی سرخپوستان رو به عقب راندن و چیزی به وجود اومده امروز به نام ایالات متحده، یا در استرالیا مفهومی داریم به نام کشور استرالیا، در صورتی که مثلا شما در تاسمانی هنوز بومی های اونجا رو میبینید. از این منظر آنچه که پروسه ملت سازی در آمریکا صورت گرفت، یک به اصطلاح چند یعنی در واقع پلورالیزم خاص قومی ما در ایالات متحده میبینیم، حاصل جمعش ملت هایی هستن که کنار هم گرد آمدن، ایالاتی رو به وجود آوردن. امروز میگیم کشور آمریکا با هویت ملی. حالا همین هویت ملی رو اگر یک پروسه زمانی دراز مدتی رو بتواند اسرائیل طی کند و اعراب فلسطین رو از اونجا بیرون کنه، شاید در آینده دور برای نسل‌ها در واقع فراموش بشه که آمریکا، مثل آمریکا که الان کشور غصب شده است که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و مکزیکی‌ها اونجا رو تسلط درش یافتن، حالا کشوری به نام آمریکا به وجود آمده، در آینده هم بگن آقا چیزی به نام اسرائیل پروسه ملت‌سازی در موردش صدق می‌کنه. لذا دکترین ملی اسرائیل امروز این هست که به وجود بیاورد ملیتی به نام اسرائیلی، نسلی باشن که اونجا در واقع تربیت بشن، بعد بگن آقا شما اینجا به دنیا آمدید، اینجا رشد کردید، رشد نمو داشتید و در واقع شما دیگه اسرائیلی هستید.
با توجه به روند فعلی مهاجرت معکوس اتفاق که الان داره میفته و پاکسازی قومی، شما فکر میکنید هم چیزی در آینده نزدیک محقق میشه یا نه؟
در واقع با توجه به اینکه شرایط بسیار پیچیده است از نظر گزاره‌های به اصطلاح روابط بین الملل، یک مقدار این مسئله با تردید مواجهه، ضمن اینکه بیداری در جهان اسلام بالاست و وجود آنچه که در جهان اسلام به قده سرطانی اسرائیل معروفه، در واقع برتافتن این مسئله هم خیلی موضوعیت نداره. جهان اسلام یک پارچه میرود علیرغم بعضی از همکاری بعضی از دولت‌ها. در درون ملت‌های جهان اسلام، در این 1,300,000,000 نفر، به ندرت شما کسانی رو پیدا می‌کنید که مشروعیتی برای اسرائیل قائل باشن و همدردی با فلسطینی‌ها نکنن. خود ملت فلسطین هم که در واقع با سنگ و با چنگ و دندان دارن دفاع می‌کنن از خاک و ملیت و قومیت و همچنین از مذهبش.
خب دکترین ملی هر کشور در اصل یک شاخه‌ای از گراند دکترین یا دکترین بزرگ یک کشور است، دکتر یا دکترین عالی یک کشور. دکترین عالی اسرائیل چی است؟
خب دکترین عالی اسرائیل در واقع پهنه ای رو که در پرچم این کشور به نمایش گذاشته شده. در پرچم کشور اسرائیل ما دو تا باند آبی رنگ در بالا و پایین این پرچم میبینیم و در قلبش ستاره داوود. نکته بسیار مهم این هست که اون دو تا به اصطلاح باند آبی رنگ در بالا و پایین این پرچم نماد دو روده، نیل در کشور مصر و فرات در کشور عراق هست.
اینو خودشون گفتن؟
بله رسما. لذا ماهیت اصلی که در این نماد یعنی در پرچم اسرائیل ما میبینیم، محتوای کلیدی دکترین بزرگ و به اصطلاح دکترین عالی اسرائیل رو شکل میده، یعنی اسرائیل بزرگ عرض موعود از نیل تا فرات. تحقق این رو اخیراً با توجه به طرح حمله‌ای که ایالات متحده به عراق در نظر داره، یکی از سناریوهای مطرح شده هم این هست که از کرانه باختری رود اردن در واقع فلسطینی هایی رو که الان اونجا هستن و بیشترین حجم حضورشون هم اونجاست، اینها رو به سمت کرانه خاوری رود اردن در درون خاک اردن منتقل کنن و وادار به عقب نشینی کنن، کشور اردن و کشور عراق رو یک پارچه کنن، یک کشور واحد به وجود بیارن و طرح تجزیه عراق رو صورت بدن، یک گام مجدداً به اون خواستهشون نزدیک بشن. این در واقع یک گام به سمت داخل خاک عراق و به سمت رود فرات پیشروی کنن، بعد مثلا 20 سال 30 سال یک فضای ناامنی به وجود بیارن، دوباره اوضاع تثبیت بشه تا اینکه 20 سال 30 سال دیگه دوباره یک تحول جدید و یک پیشروی جدید. کابینه 100 درصد نظامی آقای آریل شارون و با چهره‌های افراطی مثل نتانیاهو و در واقع مفاز، این در همراهی که با کابینه نظامی آقای جورج دبلیو بوش و رامسفلد و کندولایز رایس و دیگران دارن، طرح تحقق این رو هم مطرح کردن، ببینن مزه کنن، ببینن در واقع خود جهان اسلام، کشورهای اسلامی و کشورهای جهان، سایر کشورهای جهان چه موضعی دارن. لذا دکترین بزرگ اسرائیل مسئله اصلیش بحث نیل تا فرات هست که این نماد رو شما در پرچم این کشور میتونید ببینید.
خب اسرائیلی ها خیلی معتقدن که اونها فقط در محدوده ایدئولوژیک به این ایده قائل هستن و این قبول دارن، منتها در خود اسرائیل هم اختلاف نظرهای جدی بله. وجود داره، همون اندازه که در خود آمریکا هم اختلاف نظرهای بله. جدی وجود داره. یه نظریه هستش که میگه اگر که آریل شارون و این بله. تیم برن، که خیلی محتمل هست، کارگری ها بیان روی کار بله. در آمریکا هم همین اتفاق بیفته، دوباره دموکرات‌ها بیان، همه این داستان‌ها به هم می‌خوره
بله.
درسته؟
من این رو همواره اشاره کردم که این اختلاف نظرهای بین حزب دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده و یا احزاب دیگه در خود فرانسه، آلمان، در انگلیس و همچنین احزاب عمده‌ای که در اسرائیل می‌بینیم، اینها اقدامات کاملا تاکتیکی است. این اختلاف نظرها تاکتیکی است. هویت و ماهیت ملی که اینا در سطح استراتژیک دنبال میکنن همه این احزاب یک هدفه. در واقع شما اگر به عملکرد کلان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا نگاه کنید، در نهایت هر دوشون در تیم ملی دارن بازی میکنن.
اسرائیل هم همینطور.
اسرائیل هم همینطوره. یعنی هدف منتهی مراتب اینجا در واقع وزیر خارجه قبلی که به اصطلاح جای آقای نتانیاهو بود، ایشون یه نگاه دیگه داشت، وزیر خارجه جدید یک نگاه. ایشون تا اومد فوری گفت آقا تمام اون قراردادهای قبلی که از اسلو و در واقع مادرید ما با فلسطینی ها امضا کردیم تمام ملغاست، اما اون فرد معتقد بود که آقا ما باید آرام آرام در یک پروسه زمانی مشخصی با اینها جلو بریم و صلح کنیم، تثبیت بشه اوضاع، به مرحله بعد برسیم. بهانه‌شون هم یک نکته است، اینها تاکتیک در روابط بین الملل، یعنی در واقع عنایت داشته باشید، بعضی از کشور ملت‌ها فشار میارن به اسرائیل که ببینید شما اون گروه رو بذارید امکان تحقق داشته باشن. در درون فلسطینی هم فرض کنید بعضی از فلسطینی‌ها امید می‌بندن به در واقع حزب کارگر که اون عناصر کار بیان توی صحنه و اونها در واقع چهره معتدل‌تری باشن، عین نگاه‌هایی که در واقع مخالف نگاه بازها، نگاه کبوترهاست در درون هم حزب جمهوری‌خواه هم حزب دموکرات در آمریکا. این رو کاملا بایستی ارزیابی تاکتیکی مد نظر داشت. در نهایت نیل تا فرات تحقق هر دوشون بهش قائلن، چرا که نمادشون هست در پرچمشون.
خب حالا من از اون بحث اصلیمون اگه منحرف نشیم، من این سوال برای خودم همیشه پیش اومده، اونم که اسرائیل ها همیشه مهرهای سیاسی ارشدشون رو خیلی عجیب غریب جا به جا میکنن. یعنی یکی مثل شامیر میاد، در علارغم خیلی بدنامیش میاد در طول تاریخ چندین بار اینا نخست وزیر میشه، وزیر خارجه میشه، حالا الان ما میبینیم پرز و نمیدونم نتانیاهو و باراک. آیا میشه واقعا این رو نتیجه گیری کرد که اینها سیاست ثابتی رو دنبال میکنن همون که شما گفتید، ولی مهرهاشون رو عوض میکنن؟
نکته کلیدی این هست که این در مورد آمریکا هم همین صدق میکنه ها. اونها هم در واقع جابجایی ها، درست روند رو ما طبیعی میبینیم، یک کلینتون آرامی رو میبینیم که در واقع مسامحه میکنه، بعد یک باره از پدری به نام بوش که سیاست تازشی داشت در مورد همین کشور عراق، مجددا پسری به نام بوش میاد که این هم همون سیاست تازشی رو دنبال میکنه. این روند رو ما خیلی طبیعی و سیکل نوسانیش رو مناسب میبینیم. در مورد اسرائیل بستگی به مکتب امنیتیش داره. امنیتی اسرائیل مکتب دوم امنیتیه. ما 4 تا مکتب امنیتی داریم. مکتب اول هم نسبت بین آسیب پذیری و تهدید، توازن که به وجود بیاد میگیم امنیت. مکتب اول امنیتی آسیب پذیری چون در درون خود ما هست، آسیب پذیری رو پوشش میده، سعی میکنه آسیب پذیری رو کم کنه. مکتب دوم امنیتی تلاش میکنه که تهدید رو در بیرون از بین ببره. مکتب سوم امنیتی تلاش میکنه که در واقع تهدید رو تبدیل به فرصت کنه، مکتب اپورتونیستی است، فرصت طلبه. مکتب چهارم که اوکازیونالیستی، سعی میکنه موقعیت به وجود بیاره بین این دوتا. اسرائیلی از در به دلیل ضعف‌هایی که دارن، از نظر موقعیت جغرافیایی، از نظر اقلیت، از نظر فشاری که در پیرامونشون هست، از نظر اینکه کشورهای اسلامی دور و برش هستن، مکتب دوم امنیتی رو دنبال میکنه. لذا کاملا دنبال اینه که تهدید رو تبیین میکنه، به سرعت پیشاپیش میره منهدمش میکنه. در سیاست هم همینه. لذا در سیاست اسرائیل خشن‌ترین افراد از نظر وضعیت عملگرایی و کنشگرایی، کسایی که در واقع خیلی پراگماتیستن، عملگرا هستن، حرفی که میزنن رو عملی میکنن، در واقع بعضی وقتا یونیفرم نظامیشون رو میپوشن، ابایی ندارن از این که بگن ما نظامی هستیم.
مثل شارون
کلاه بره که عموما بینندگان عزیز میبینن نیروهای نظامی سر میگذارن، اون کلاهی که کچ هست، اون کلاه حکایت از واحدهای تکور میکنه، یعنی یگانهایی که حمله ور میشن، هیچ کجا برای دفاع نمیستن. وقتی این کلاه رو اینها سرشون میگذارن یا عموما زیر در واقع پاهونهاشون روی شونشون قرار میدن، حکایت از یک واقعیت داره که الغا میکنن به مخاطب و بینندهشون که بدانید که ما در واقع چهره، حتی در سیاست چهره تهاجمی داریم. لذا این مهره های عجیب و غریبی که چیده میشه، هر کس کنشگراتر باشه در برخورد با تهدید سیاسی، تهدید اقتصادی و تهدید نظامی، این فرد مقبول تره، علارغم اینکه شما در سابقه سوابقی از خشونت هم داشته باشید. اینا این خشونت علنی تو خیابون‌های فلسطین رو اصلا از دید خبرنگارای جهان پنهان نمی‌کنن، به گونه عمل می‌کنن که این در واقع ثبت بشه و مردم دنیا ببینن که اینها خشن برخورد می‌کنن. لذا ابایی هم ندارن که بگن آقا مثلا یه تاریخ از زندگی آقای شارون رو نشون بدن، این 1982 در صبرا و شتیلا چه کشتاری رو صورت داد، بعد این رو به عنوان یک سمبول بیارن تو رأس قدرت بگذارن، به گونه‌ای که به آقای جورج دبلیو بوش تحکم کنه، دستور بده که زودتر به عراق حمله کن و در واقع یک مقدار ما رو از این مخمصه نجات بده.
خب الان ما یک تماس تلفنی داریم با یک هموطن عزیز مقیم آمریکا. سلام علیکم، شبتون بخیر، خواهش می‌کنم که خودتونم معرفی بکنید و وارد بحث بشید. سلام مجدد.
الو.
سلام علیکم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم سوالتون رو بپرسید.
من می‌خواستم از آقای عباسی دو سوال داشتم که بعد از این که قطع کردم جواب رو گوش می‌کنم. یکی این که آقای عباسی در هفته گذشته که من نتونستم با شما تماس بگیرم، فرمودید که این طرح تجزیه منطقه از زمان گلدامایر مطرح بوده. آیا درست اینو شنیدم یا نه؟
شما حالا سال دومتون هم بفرمایید که معطل نشید، ما در خدمتتون هستیم.
بله، بعد اگر که شما این رو فرمودید که من اتفاقا چون صحبت‌های شما رو ضبط می‌کنم و استفاده می‌کنم، من می‌خوام بگم اگر که شما می‌فرمایید از زمان گلدامایر تجزیه منطقه جزء برنامه بوده و یه اشاره‌ای هم به ایران کردید، آیا این نشون نمیده که انقلاب اسلامی خودش جزء طرح بوده؟ دوم این که فرمودین که در اسرائیل مذاهب دیگه به چه وضعیتی هستن؟ آیا در نظام جمهوری اسلامی سنی ها، ارامنه، کلیمی ها، مسیحی ها، زردشتی ها، باهایی ها یا حتی خود بین شیعیان خودی و غیر خودی همین وضع رو نشون نمیده؟ خیلی متشکرم، این بود کنم گرچه که در جمهوری اسلامی زنان هم وضعیتشون از همه این مذاهب بدتره.
خواهش
میکنم، متشکرم.
خیلی متشکرم.
بله، خب من تشکر میکنم از حسن نظر شما و اینکه در واقع ما رو تحمل میکنید و این با یک در واقع استمرار خاص این برنامه ما رو میبینید. لازم هست تشکر کنم پیشا پیش بابت این قضیه از شما. اما در خصوص موضوعی که فرمودید، هفته گذشته من اشاره کلی به این نکته داشتم که مرزهای تقریبا کشورهای منطقه و اغلب مرزهای جهان رو در واقع برای اولین بار بعد اینکه پروسه ملت، چون میدونید این فرایند ملت سازی که الان ما در کشورها میبینیم، چیزهایی به نام کشورهایی مثل ایران، مثل عربستان، مثل عراق، مثل مصر، الجزایر، پاکستان، هند، اینها در واقع در 150 سال گذشته اساسا موقعیت این چنینی نداشتن. آنچه که امروز مرزهای ملی مینامیم و مسئله نسیونالیزم یا همون نشنالیزم، اینها مفاهیمی است که در 150 سال گذشته موضوعیت پیدا کرده. مرزبندی های توی دنیا رو هم در واقع انگلیسی ها رقم زدن. با توجه به این نکته من یک اشاره خاطرم هست داشتم به دیدگاه اخیر آقای جک استرا وزیر امور خارجه انگلیس که ایشون اعلام کرده بود ما خودمون این مرزها رو در گذشته اینجا کشیدیم ترسیم کردیم و رفتیم و همیشه هم من اعلام کردم که این مرزها رو از بین قومیت‌ها کشیدن که همواره بین قومیت‌ها اختلاف باشه، یعنی از وسط مرزهای کردها کشیدن، از وسط مرزهای بلوچ‌ها، از وسط مرزهای اعراب که همواره یک قومیت در دو سوی یک مرزی باشه در دو تا کشور همواره بین اونها اختلاف باشه و ایشون اعلام کرد که مجدداً در واقع ما با توجه به اینکه کار خوبی نکردیم ولی در واقع اتفاقی بود که افتاد و باید این مسئله تغییراتی صورت بگیره. اشاره من به این که از زمان گلدامایر بود، نه از زمان گلدامایر و ما قبل اون، از زمان خود آقای بنگوریون مسئله طرح نیل تا فرات مطرح بود، اما این حرکت پیشروی حرکت دکترین لکه جوهر هست که به سمت مصر تا انتهای صحرای سینا پیش رفتن مجددن برگشتن، از سمت شمال در لبنان در سوریه در اردن هم پیشروی هایی داشتن، در اون چند تا جنگ محدود شدن، اما همونطوری که اصلیشون در پرچم اسرائیل میبینیم نیل تا فرات موضوعیت داره و دنبال میکنن که محققش کنن و در واقع طرح تجزیه کشورهای منطقه چیز جدیدی نیست، اینها حتما در واقع عربستان، عراق و سایر کشورها رو تو برنامه تجزیهشون دارن، کما اینکه در 3-4 ماه گذشته ابایی هم نداشتن که از شبکه رسمی تلویزیونیشون این طرح تجزیه و احتمالات رو از زبان تحلیلگرانشون و نقشه‌های مشخصی رو اعلام کنن، زمینی که طرح تجزیه ایران رو هم کلاراً مطرح کردن. این که انقلاب اسلامی پروژه‌ای در دل این پروسه بوده باشه، نه، به دلیل اینکه اگر در دل تفکرات مدرن مطرح شده بود، یعنی مبتنی بر ایدئولوژی‌های سوسیالیسم در چپ، لیبرالیسم و ناسیونالیسم در راست، میشد این رو طبیعی جلوه داد، ولی طبیعتاً انقلاب اسلامی یک فراروایت چهارم، یک ایدئولوژی جدیدی رو در دنیا باب کرد که این ایدئولوژی مدرن نیست، یعنی ریشه در اومانیسم و انسان محوری نداره بلکه خدا محور هست و تئوئیستیک هست. از این منظر در واقع یک گزاره کلیدی رو برمی‌تابه، زمین این که الان عمده‌ترین معارض آنچه که اسرائیل نامیده میشه همین ایدئولوژی است که در جنوب لبنان بهش گفته میشه حزب الله، در درون فلسطین هم بهش گفته میشه حماس یا جهاد اسلامی. از این منظر که در نگاه ایدئولوژیک ایران مثل کشور اسرائیل، حالا کشور اسرائیل اگر بشود نام برد، ما شهروندان درجه 1 و 2 داریم، خودی و غیر خودی داریم، مفاهیمی مثلا فرض بفرمایید عزیزان ارمنی، عزیزان در واقع اینجا زردشتی، کلیمی و همچنین اهل سنت در اینجا داریم، عنایت بفرمایید الان ما در ایران نزدیک 6 میلیون نفر سنی داریم که اینها در ایران دارای به اصطلاح در شوراهایی که در مناطق مشخص استانهای اهل سنت نشین ما هستند رای بهشون داده میشه، اینها مسئولیت‌های عهده‌دار هستن، همچنین در درون پارلمان ایران و مجلس ایران هستن، در خصوص حتی یهودی‌ها، زردشتی‌ها و غیره هم به همین نسبت این وضعیت وجود داره، اما طبیعتاً چون اکثریت این کشور شیعه نشین هست، قانون اساسیش یک قانون اساسی است که وقتی اکثریت این ملت بهش رای دادن مؤلفه‌های تفکر دینی شیعی رو برمی‌تابه، اون عزیزان در چهارچوب مقررات این کشور تعریف میشن، ولی طبیعی است که شما برخورد خشونت‌آمیزی نمیبینید. چرا؟ اگر حتی یک شیعه هم باشه که نظر به مؤلفه‌های قانون اساسی از اون چهارچوب‌ها هم بخواد عدول کنه، طبیعتاً هر کشور دیگه هم همین رو هست. شما امروز ببینید در درون خود فلسطین و اسرائیل، فلسطین اسرائیلیا ابا ندارن از اینکه رسماً با مسیحی‌های اعراب مسیحی یا اعراب مسلمان برخورد خشن داشته باشن، خودشون هم با اون فلاشه‌ها یهودی‌هایی که از اتیوپی آوردن و از آفریقا به عنوان شهروند درجه 2 نگاه می‌کنن. جمله آخر هم اینه که شما ببینید واقعاً وقتی قواعد قانون اساسی کشور و حقوق ملی کشور ممکنه دچار مشکل و نقصان بشه، همون که الان شما حداقل در شبکه فاکس نیوز و شبکه‌های دیگه ایالات متحده شبکه خبریش ببینید آموزش مثلا اقدامات ضد تروریستی میدن که مردم ببینید از خاورمیانه چیزی میاد به نام گردو در درون این بمب میگذارن، ببینید این دوربین عکاسی است ولی به این گونه در درونش بمب میگذارن، این خودکاره ولی در درونش بمب میگذارن، یک کارشناس سیا میاد در فاکس نیوز اینها رو اعلام میکنه و در واقع با این وزارت امنیت داخلی که راه افتاده دنبال تهدید و محدود کردن خیلی از آزادی هایی هستن که اون جوامع اعلام میکنه، چه بسا در دل این افراد کسی باشد که کاملا موهاش بلوند باشه، چشماش هم آبی باشه و در واقع بره در مثلا اون اوکلاهوما سیتی بمبی منفجر کنه، اون ساختمون رو منهدم کنه، کلی از افراد اون کشورم کشته بشن. اگر اینجا با این فرد برخورد شد به این معنا نیست که این شهروند درجه 2 بوده یا مثلا بهش نگاه اینجوری شده، اگر کسی مجرم بود صرف نظر از نگاه‌های ایدئولوژیک باید باش برخورد بشه. در خصوص آزادی زنان هم اشاره می‌کنم که نگاه ایدئولوژی اسلامی در دکترین های شیعه بحث این هست که خانم ها طبیعتاً باید پوشیده باشن. الان ما 72%، بنده خودم 72%، 74% دانشجویی که سر کلاس دارم خانم ها هستن. رسماً ما متوسط از 3 سال گذشته از 56% تا 64% تا امسال که 71.5% دانشجوهای ورودی ما از دانشگاه ها به دانشگاه ها دانشجویان دختر بودن، این حکایت از این میکنه که این آمار رو شما اصلاً در ایالات متحده نخواهید دید. نشون دهنده این هست که درست خانم ها در ایران پوشش دارن، رانندگی میکنن، در مجلس به عنوان نماینده شرکت میکنن، در انتخابات شورای شهر شرکت میکنن، در سطوح کلان دولت به عنوان معاون رئیس جمهور حضور دارن، در دانشگاه به عنوان استاد حضور دارن. و از این منظر عنایت داشته باشید که آزادی رو این میبینیم و متقابلا اون نگاه ایدئولوژیک لیبرالیسم، ایدئولوژی لیبرالیسم که شما در ایالات متحده میبینید، آزادی رو در این میبینید که مثلا یک در واقع حق و حقوق خاصی برای خانم ها قائل باشه. اون تفکر برمیتابد که مثلا زنان در قالب در واقع عروسک های به عنوان هنرپیشه های پرونو 1001 در واقع جنایت و قساوت و خشونتی علیهشون صورت بگیره، خشونت جنسی، سادیستیک و به اصطلاح مازوخیستی، ولی این رو آزادی میدونن، میگن این چون خودش خواسته. اما کسی که دین رو پذیرفت، دین مجموعه ای از بایدها و نبایدهاست. ما الان در اواخر ماه رمضان قرار داریم، 3 کلمه است: کتبه علیکم و سیام، یعنی نوشته شد بر شما روزه. اگر کسی پذیرفت که مسلمانه، باید منع بشه از خوردن، از نگاه بد، از حرف بد، و لذا این محدودیت وجود داره. از اون طرف هم گفته میشه مثلا لا تقربوا مثلا زنا، یعنی به زنا نزدیک نشوید. اینکه این کار رو بکنید یعنی روزه بگیرید، اون کار رو نکنید، این مجموعه این کار رو نکنید اون کار رو بکنید ها، مبنای یک ایدئولوژی دینی است. نمیشه کسی مقید باشه اینها رو کنار بگذاره. از این منظر در واقع ایدئولوژی لیبرالیسم در مقابل ایدئولوژی به اصطلاح تفکر دینی دو نوع نگاه متفاوته. نگاه دینی اون رو بردگی میداند و آزادی نمیداند، نگاه لیبرالیستی این رو بردگی میداند و آزادی نمیداند. معتقد خانمی که پوشیده است این وضعیت وجود داره. شاید حالا این استنباط پیش بیاد برای مثلا یک بیننده عزیزی در خارج از مرزها یا یک غیر ایرانی که زن ایرانی وقتی مثلا محجبه هست، حجاب داره، این شهروند درجه دوست بهش ظلم شده. متقابلا این منظر رو هم من حاضرم در واقع در مؤلفه‌های فلسفه سیاست اثبات کنم و فلسفه اجتماعی و فرهنگی، که حالا برعکس اتفاقا اون خانومی که بسیار برهنه است و 1001 موقعیت داره اون محدوده.
های دکتر ببخشید،
خواهش میکنم.
ما یه مهمان دیگه هم پشت خط داریم، خدمتشون هم سلام میکنم و خواهش میکنم که خودشون رو معرفی بکنن و سوالشون رو بپرسن.
الو، سلام علیکم.
سلام علیک.
من حمید هستم، از کانادا زنگ میزنم. من نمیدونم کینه و عداوت بعض این یهودیان ایرانی نسبت به کشور ایران چیه که اینجا هم آمدن ول نمیکنن. من 15 سال خارج کشور هستم. تمام این سیاست‌های ضد ایرانی که دولت آمریکا و کانادا و علیه ایرانی ها داره توسط لابی صهیونیست هست، اینا 10 تا کانال هم دارن، باز هم به این کانالی که ما در خوش کردیم و گوش بیدیم راضی نیستم. من یک پاسخ اون خانم قبلی رو بدم. با چه در ارامنه صحبت کردن، ارامنه ایران چه در زمان گذشته چه در حالا، اینا مطلب خودشون رو داشتن، زبان خودشون رو حفظ کردن و حتی تو تیم یه موقعی تیم آرارات داشتن، حتی الان هم تو تیم بازیکن دارن، تو تیم ملی ایران بودن. کجای دنیا چنین آزادی به یه اقلیت داده شده و یکی از بهترین اقلیت‌های قومی کشور ما هستن. من مطمئنم در مورد یهودیان ایرانی که در خیلی هاشون که اومدن این طرف دنیا و پرچم اسرائیل رو تو کنیسه هاشون میذارن، هنوز بهترین خاطرات رو از ایران دارن. من نمیدونم این عقده اینها به ایران باید چی هست.
خیلی ممنونم.
مطلب دیگه‌ای که میخواستم میگم در مورد آزادی زنان، میگم من متاسفانه نشدم خواست شما رو، ولی این آزادی زنانی که ما در اینجا میبینیم فقط آزادی لباس پوشیدن به همچنی که دلشون میخواد هست. اینها همه چیز رو از اینا گرفتن. واقعا شما میبینید یه دختر 16-17 سالی اینجا هیچ چیزی از زندگی نمیفهمه، اصلا نمیفهمه ازدواج چیه، مادر بودن چیه، خانواده یعنی چی. همه اینها رو از اینا گرفتن، فقط دلشون رو خوش کردن که یک لباس شکل یه مدلی که توی تلویزیون نشون میدن سر میکنن به قول خودشون رول مدل بکنن اینا رو، نشون بگو نه این اون بپوشه و خود دل خوشیشون این شده. این پاسخ اون خانم قبلی در مورد مذهب یهودیت، من یک مطلبی خواستم بگم. صدای همین ها؟
بله 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 جناب آقای همین.
مذهب یهودیت این یک کاری کردن، اینها اخلاقیات از توی مذهب یهودیت برداشتن. یعنی شما که ده سامان رو بخونید چیزهای بسیار خوبی هست. اینها اومدن مذهبی بودن در دین یهود یعنی این که شما فقط روز شنبه کار نکن، آتیش روشن نکن، غذا هم به قول خود اینا کاشر بخور، این دو تا کار انجام بده، هر جنایتی کردی نو پرابلم، بخصوص که بتونی غیر یهودی ها رو به قول معروف از بین ببری یا مالشون رو ببری. اینها حتی یه آیه درست کردن برای خودشون که هر یهودی یک جا در بهشت داره. البته بهشت هم آخرین تبدیلون که بهشت کرده اینه که با عدن هست، کشور عدن عدن فکر کنم در یمن باشه، یا بهشت اونجا هست، من میتونم اونجا رو یه حوکتی جایی رو برکنشم میگم. من خواهش میکنم که به این هموطنان ما، هموطنان ثابت یهودی ما که الان داره میکنه هستن، بگید چه آقا دست از سر ما بردارید، ما این کشور ما اونجوری دوستش داریم، حالا چی میخواهن چون ما.
خیلی متشکرم، ممنون، دست شما درد نکنه که ابراز عقیده کردید. خب آقای دکتر کمتر از 10 دقیقه وقت داریم.
من یکی فقط توضیح کلی خدمت این دوست عزیزمون عرض کنم. خب بازم تشکر میکنم، ایشون هم از بیننده های ثابت ما هستن و خب طبیعتاً ما دیدگاه های مختلف بینندگان برای ما مهمه، حتی اگر بیننده ما هم نباشن، حتی اگر در واقع هموطنای یهودی باشن که اساساً مغایر دیدگاه ما فکر کنن. البته من فکر نمی‌کنم این هموطنی که قبلا تماس گرفتن سرکار خانم ایران فکر، حالا ما کاری اصلا به مذهب ایشون نداریم، ولی خب طبیعتاً اظهار نظرشون برای ما مهمه و داشتن اعتقاداتشون برای ما مهمه. اما من فقط یک اشاره کوچیک میکنم به عنوان اینکه من به عنوان یک رئیس یک مرکز تحقیقات استراتژیک در ایران، به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال، یک دایره ای رو ما در یک از دپارتمان هامون داریم به نام دایره فرونولوژی. این جمله رو فقط میخوام بگم عزیزانی که در اروپا و آمریکا هستن خودشون تو اون جامعه قضاوت کنن. دایره‌ای که ما تحت عنوان دایره فرونولوژی در کشور داریم در این مرکز و از در حیطه علوم استراتژیک در این زمینه، از حس کارکردها و تبعاتی که این داره به اصطلاح بحث میکنیم و کار کارشناسی هم اونجا صورت میگیره، به عنوان یکی از 20 دایره ما در دپارتمان هامون، در این بخش ما که انحصاری هم هست در ایران روی این قضیه، من میخوام فقط به این که گفته میشه در ایران حقوق بشر نقض میشه، در ایران شکنجه هست، خشونت هست، من میخوام یک پاسخ فقط عمومی بدم. امکانه در واقع تست آنچه که من ادعا میکنم اونجا در اروپا و آمریکا در اختیار عزیزان بیننده ما هست، اون همین هست که من قبلا تو این برنامه اعلام کردم ما فقط یک قلم از خود FBI از طریق اینترنت فهرست فیلم های پورنویی که به ثبت در واقع FBI رسیده و اون وارنینگ FBI رو، هشدار FBI رو که کسی حق کپی رایت اینها رو نداره و در واقع و مسئله جنبی رو مطرح کرده رو که رسما تو اون کشور و کشورهای اروپایی این مسئله رخ میده، این هم آزادی است در واقع تفکر لیبرالیستیک این رو برمیتابه. یه نکته در دل این فیلم ها برای ما خیلی مهم بوده که رصد شده و مانیتورینگ شده از حیث آسیب شناسی امنیت ملی هر کشور ملت در آینده تو بحث های فیوچرلوژی و آینده شناسی، اون همین هست که در بعضی از این فیلم ها به صراحت زنان شکنجه می شوند، یعنی شکنجه های جنسی زنجیر گردنشون زده میشه و در واقع بدترین جنایت هایشون صورت می گیره. ادعاست اگر هموطنی تونست این رو نفی و نقض کنه این آزادی است، یعنی آزادی است که در یک فیلم سینمای مستهجن به دلیل عقده‌های روانی که عزیزان روانپزشک و روانکاو ما بهتر میتونن تبیین کنن که چیست، اون آزادی است رسما ضبط میشه، در تمام شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میشه، در تمام دنیا پخش میشه، این خشونت علیه انسانی نیست، قوانین هیومن رایتس و حقوق بشر اونجا کاملا تعطیله، اما صرف این که خانم اینجا پوشش داره، رانندگی میکنه، در واقع کار اداری میکنه، تدریس میکنه، میره در استخر شنا لباسش عوض میکنه، در استخر مخصوص شنا میکنه، چون روابط آزاد جنسی ندارد، مبتنی بر همون آموزه هایی که از در واقع دین یهود تحریف شده امروز برای بشر رقم خورده، متاسفانه میبینیم که این، من نقض نمیکنم، نفی نمیکنم جمله اون بیننده عزیزمون رو که ممکنه در ایران هم اشکالاتی باشه، سوء مدیریت هایی باشه، در مورد بعضی از افراد حق کشی هایی بشود، این رو من قبول دارم، در واقع هیچ کس ادعا نکرده که کاملا یک جامعه یک دستی داره، خود ما هم همیشه ما اعلام کردیم خودمون منتقد خیلی از وضعیت ها در کشور هستیم، اما واقع امر اینه که یک مقداری زاویه نگاهمون رو ببریم روی اینکه مبنای اون ایدئولوژی ها چی میگه. برجت ما ممنونیم.
خیلی متشکرم. ما یه تلفن دیگه هم داریم. بعد من یه سوال می‌خوام راجع به این اتفاق اخیر مونباسا بپرسم. برای اونم وقت بذارید. همش هم چاخندش میشه وقت بدید. سلام علیکم خدمت جناب علی هم و خواهش می‌کنم که خودتون معرفی کنید و وارد بحث بشید.
سلام علیکم، افشار هستم از کانادا زنگ میزنم.
آقای افشار در خدمتتون.
شبتون خوب باشم. شما و آقای دکتر عباسی که برنامه‌تون معمولا یک شنبه صبح زود بود و وقتی شب یه مقداری برنامه راحت‌تره. در مورد این مسئله سیاست اسرائیل می‌خواستم صحبت کنم. در حقیقت برای همه ثابت شده که اسرائیل یک کشوریه که در حقیقت بازوی ستمکار آمریکاست. البته واقعا می‌خواستم صحبتمو با مرگ بر آمریکا که خودم در کانادا هستم شروع کنم دیگه. به قول بچه‌ها گفتنی چیزی که دیدم و چیزی که واقعا دارم می‌بینم، چون واقعا 95% از آمریکایی‌ها نمی‌دونن، خودشون نمی‌دونن که چی داره می‌سره تو کشورشون. یعنی آقای جورج دبلیو بوش که بیشتر بهش میگن دبلیو به علت اینکه یک آقایی که در حال مغزش انقدر تویسته ده مثل لغت دبلیو، حتی تصمیم گرفتنهاش یه طوریه که به قول بچه گفتنی، به قول یه دفعه یه سخنانی بود آقای فیدل کاسترو میگفتش همشه خیلی جالب که این آدم اصلا یه آدم واقعا آبنورمال و عقب‌افتاده‌ایه. مسئله‌ای که در حال این مسئله قبل از جنگ جهانی دوم توسط انگلیس طراحی شده بود که در یک کتابی خوندم و این برنامه 1948 و درست کردن اسرائیل به این صورت بود که خب گفتن بلوپرینتش از انگلیس اومد با آمریکا، مستدی ایمپلیمنتیشن یا عملکردش شد و مثلا فقط همین بود که یک سری از دوستان یا این چی میگن بالاخره اینا یهودی های عزیزمون رو بگیرن ببرن اونجا و به عنوان این که شما بیاید یه دونه جوش استیتی درست کنیم و اینا مال خودتون میشه، مملکت خودتونه. این برابر بالاخره بعضیشون هم خوب نبود، مثل کشورهای مثل رومانی نمیدونم روسیه و جاهای دیگه آوردن اونجا و اینا رو اینجا رو درست کردن و از اون موقع به بعد آمریکایی‌ها به هر نحوی که شده اینا رو پشتیبانی کردن. البته پشتیبانیشون فقط به طریقه دولتی بوده، یعنی دولت به دولت پشتیبان. برایشون مهم نیستش که اگر اونجا 500 تا از این دوستان یهودیمون که واقعا خب اونا هم انسان هم، رنگ خون اونا هم قرمز ده، مثل همون فلسطینی، مثل همون
ما. دو دقیقه بیشتر وقت ندارید، اگر میخواد جواب بشنوید
سالتون دو... مثلا مهم نیست که اگر اینا کشته بشن، فقط به اینا دلیلی میده که در اونجا باشن و این دلیل اگر شما حساب کنید نگاه کنید در 1970 1970 مثلا 70 74 75 بشکه نفت بوده $30 $28 الان هستش $25 و قیمت خیلی خیلی همچین عامیانه صحبت کنم که خیلی از دوستان بتونن چیز متوجه بشن، قیمت شما حتی یک گوشت که حساب کنید در اینجا قسمت یک گروسری رو حساب کنید توی این 25 ساله چقدر رفته روش.
خیلی متشکرم، ممنون از اینکه تماس گرفتید. من متاسفانه باید که یه مقدار عجله بکنیم که چون خیلی وقت کم خواهش می‌کنم از
دیدگاه. بله، من تشکر می‌کنم از این بیننده عزیزمون. متاسفم که فرصت نشد ادامه بحثاشون رو داشته باشیم، ولی به هر جهت نکته‌ای که اهمیت داره اینه که امروز بر سیاست جهانی رژیم صهیونیستی به تبع حمایت‌هایی که اروپا و ایالات متحده ازش می‌کنه و هیچ قانون جهانی برای کنترل اسرائیل وجود ندارد. اسرائیل به هیچ قانون بین‌المللی و جهانی تن در نمی‌ده، کما اینکه خود آمریکا هم وقتی پاش می‌افته تمام قوانین بین‌المللی رو ندیده می‌گیره و در واقع ما در طول این مدت شاهد این قضیه بودیم. در خصوص قضیه مونباسا، من همین 2-3-4 ساعت گذشته اخباری شنیدم داله بر این که اون لانچری که اون موشک شلیک شده بود به سمت هواپیمای اسرائیلی رو پیدا کردن. اون لانچر یک موشک سام 7 بوده و اعلام کردن که از کلاس موشک‌های استرلاس، موشک‌های شرقی. بله، فقط اشاره کلی به این شده بود که در آینده هواپیمای آمریکایی و اسرائیلی و غیره، هواپیمای مسافربری از سیستم جمر و سیستم‌هایی که بتونه این موشک‌ها رو خنثا کنه استفاده می‌کنه. این عمدتاً یک بلوفه، چون در واقع اگر خود موشک‌های آمریکایی استینگر استفاده بشه علیه هواپیمای، امکان اینکه از طریق جمر و سیستم جمینگ و غیره بتونن اون رو نفی کنن وجود نداره. برجت خب نتونستیم به بحثمون بپردازیم.
ان شاء الله هفته دیگه پیگیری می‌کنیم در مورد قضیه مونباسا و این اتفاقاتی که افتاد. هم ابهام خیلی زیاده وجود داره که ان شاء الله در هفته آینده اون رو هم باز خواهیم کرد. خیلی ممنون از حوصله و توجهتون. تا یک کنکاش دیگه، خدا حافظ.